أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در باره ادله و شواهد قول به ملکیت منصب امامت و جهت ولایت نسبت به خمس بود. عرض کردیم بر طبق این قول خمس به تمامه ملک امام به ما هو امام است و اون چه در آیه و برخی روایات مبنی بر تعلق خمس به ایتام و مساکین و ابن السبیل از سادات ذکر شده است، بیان مصارف خمس است، نه اینکه این عناوین مالک خمس در عرض امام باشند. عمدتاً برای این قول استناد به آیه و روایات شد. آیه علارغم ظهور بدوی در ملکیت این عناوین نسبت به خمس، به واسطه وجود قرائنی از این ظاهر منصرف شد به اینکه خمس ملک امام و حق وحدانی برای امامه. اخبار و روایات هم بر دو قسم بودند. قسم اول که خود مشتمل بر چهار طائفه است، دال بر تعلق خمس به اجمعهی به امامه، و قسم دوم هم مانند آیه، هرچند ظهور بدوی در قول مشهور داره، اما به واسطه قرائنی این ظاهر منصرف است و اثبات می‌کند ملکیت امام به ما هو امام را نسبت به همه خمس. البته قرائن هفتگانه ای که در مورد روایات گفتیم بعضن در ذیل آیه هم میتونه موجب صرف ظهور آیه از اون معنای ابتدایی و ظهور ابتدایی بشه. خب دیروز قرار بر این شد مجموعه اشکالاتی که نسبت به این ادله و شواهد و قرائن وجود داره دوستان مطرح کنن. ما این اشکالات و مطالبی که مطرح میشه رو پاسخ میدیم، بعد یه راهی را بعض الاعازم اینجا طی کردند که راه دیگری است برای اثبات این مطلب، اون رو هم ما انشاءالله عرض خواهیم کرد و مورد بررسی قرار خواهیم داد که حالا اگر این راه را کنار بگذاریم آیا اون راه قابل اتکا هست و میتواند اثبات بکنه مدعا رو یا نه. لذا قبل از این که راه بعض الاعازم را مورد بررسی قرار بدیم، قرار بود اشکالاتی که در این مرحله به نظر دوستان میرسه مطرح کنند و ما انشاءالله پاسخگو باشیم. بفرمایید. چند تا اشکال دارید؟ خب پس یک به یک بگید دیگه. بله بسیار. آقایون عنایت بفرمایند گوش بدن.
الله بده
بله بله بله.
اینجا که ادامه آیه اون تو کتاب تایب و سیلم بسرشی هم دیشون پیدا نکرده، ولی اینجا رو میتونیم اصلا دلیلی هم داریم اینجا که چرا این بشه اینجا میفهمیم فجوه الان للا، این مراد همون للا در راه
خدا باشه. بله
چون قبلش هم همین آیه رو آورده حالا به یه نمزی میشه کرد لزومی نداشتیم همچنان که خیلی از موارد دیگه هم هست بگید در راه خدا بودیم این خمس خمسنوارتون یه بخشش رو برای خدا بدیم یکی از معانی نام هم میشه برای این خنده باشه یکی فهمده ملکیت تکمینی مراد نیست ملکیت تشریعی و ملکیت تکمینی مراد نیست درست همین خودش به معنی تشریعی هم بگیریم باز هم معنی این که یا روایت دیگه
خب این که مورد اشکال نبود نه ملکیت اینش که حرفی نبود راجبش که اشکالتون همون اولی بود
بله
این این که دیگه اشکال نبود که خب بله یعنی این که بس تأیید میکنه بله نه حالا صبر کن یکی یکی نه هیچ جسارت نیست اتفاقا هرچی من به دوستانم بعضن میگم هرچه بیشتر با من به قول امروزی ها چالش داشته باشید من بیشتر لذت میبرم درس زنده تره دوست آخه شما که این حرفو بزنی اینا فکر میکنن که راست میگن به بلند بفرمایید مزاح میکنید شما که خودت بیشترین چالش ها رو گاهی با من داری ما الحمدلله سعه صدر داریم حالا خودمون نباید بگیم تحمل داریم به عبارت عامیانه پوسکلافتیم خیلی خلاصه و واقعا من یعنی لذت میبرم از حضور فعال و ایراد و اشکالاتی که دوستان مطرح میکنن نه نه خب حالا ببینید یک به یک الان شما میگید فجعل لله خب اولا تعبیر این روایت چیز بود همونی که از محکم و متشابه نقل کرده دیگه روایتی که سید مرتضی در محکم و متشابه از تفسیر نعمانی نقل کرده ببینید در ابتدای روایت وجوه معایش بندگان را به پنج قسمت تقسیم کرده یکی از وجوه معایش وجه الامار است و خمس را به عنوان وجه الاماره مطرح کرده این خودش کافیه برای اینکه ما حتی با قطع نظر از ذیل بگیم منظور این است که خمس یه حقی است برای امارت و امامت ما اونجا هم عرض کردیم وقتی روایت میگوید اسباب معیشت مردم پنج سببه اجاره و تجارت و کذا و کذا یکی از این اسباب را وجه الاماره یعنی خود امارت و حکومت و امامت یه راهیست برای عرض به حضور شما تأمین منابع مالی و خمس را در زمره وجه الاماره قرار داده دیگه از این روشنتر میخواید این یک بعد جعل لله جعل لله خمس الغنائم اولا خودش ظهور در این داره که خب این ملک خداست ملک تشریعی حالا به همون ترتیبی که مدعیان ادعا می کنند جعل برای این برای این قرار داده شده این که شما اینو حمله بر راه خدا و سبیل خدا بکنید این برای اینه که شما میگید خب خدا که نمیتونه مالک باشه، پس منظور این است که در راه خدا صرف بشه. نه، اینها مدعیان این در حقیقت ملک خداست. هرچند من اول کتاب خمس گفتم اصلا ما ملکیت خدا را مثل ملکیت عقلا با اموالشون نمیتونیم تصویر بکنیم، ولی با قطع نظر از اون جهت ظهور جعل لله قنا خمس القنائم یعنی این ملک خدا یا کسانی است که خداوند این امر رو به اونها تفویض کرده. حتی اگر این رو مجرد از صدر نگاه کنیم به نظر ما میتونه دلالت بکنه بر تعلق این حق و ملک به خدا و رسول و ائمه، و اگر شما این رو هم اشکال بکنید میگیم این به قرینه جمله‌ای که در صدر روایت آمده، یعنی دو جمله قبلش، و خمس را از وجوه امارت قرار داده کاملا معناش معلومه. یعنی این اتفاقا از روشنترین به اصطلاح روایات و قویترین دلالاتی است که در این زمینه وجود داره. وجه الاماره خمس، خمس وجه الاماره است. پس این همینجا اگه قبول نداری بگو ملاحظه وقت و ایم اصلا میخوایم این نه نه این وجه الاماره رو شما هیچ کار نمیتونی بکنی. و نه وجه الاماره یعنی واقعا این خیلی محکمه، میگه خمس وجه الاماره است. اصلا این خمس یعنی مال منصب امارت و امامت و حکومت و ولایت. این که خیلی روشنه. اگر این جمله اول نبود ممکن بود شما حالا بفرمایید که خب این جعل لله خمس القنائم این به معنای این است که خمس قنائم باید در راه خدا صرف بشه، نه اینکه خدا مالکه. حالا یک احتمالی میشد داد، ولی با توجه به اون جمله قبل که خمس را وجه الاماره قرار داده واقعا به نظر میرسه دلالتش محکمه. نه بله قبول کردین، باز نری خیلی این یکی رو قبول کردی ها بلند بگو. خیلی خوب، حالا بریم دومی. بسیار خوب، دومی. نه چیه یعنی طبق همین چیه بخونید؟ نه بخوام ببینیم.
لعن الله عز وجل رضی لنفسه به خمس، این به خود واضح تر شما بشه ما هم نداره.
واضح تر در چی؟ نه اتفاقا اینجور نیست. رضی لنفسه، شما اگر جای الله را بردارید، الله را بردارید جاش مثلا بلا تشبیه زید رو بذارید، فان زیدن رضی لنفسه به کذا، این ظهور در چی داره؟ یه وقت شما میگید این مبتلا به اشکاله، ما باید توجیه و تعویل کنیم، اون یه بحث دیگه است. ولی ظهور اولیه رضی لنفسه بالخمس یا در همون روایت سکونی که خوندیم فإن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس، ظهور ابتدایی و به اصطلاح روشن این جمله در اینه که این مال خداست، خدا به این مقدار رضایت داده. به این مقدار رضایت داده یعنی چی؟ یعنی این مقدار حق خداست. حالا اگر ملک به اون معنا را هم نپذیریم حق که میتونیم بگیم. بله عرض کردم شما ممکنه اشکال بکنید اصلا ملکیت های اعتباری از قبیل ملکیت های ما نسبت به اشیا در مورد خدا معنا نداره، چون ما وقتی چیزی را ملک میدانیم و اضافه میکنیم یه شیعی را به یک شخصی، این یه اعتباره، اعتبار میکنیم یه اضافهی بین او و این شیع ایجاد میکنیم، میگیم این ملک اوست. خب در مورد خداوند نمیشه این مسئله رو مطرح کرد، مثلا اضافه اعتباری معنا نداره. خب ما عرضمون رو میگیم خیلی خب ملک نه، شاید به همین دلیله که بعضی تعبیر حق به کار بردن، ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس، حداقل ثابت میکنه خمس حق خداست و ظاهرش هم اینه، تمام خمس حق خداست، همه خمس رو داره میگه حق خداست، نگفته نصف الخمس. رضی من الاشیاء بالخمس یعنی یک پنجم مال مردم حق خداست، خدایی که خودش این عالم رو خلق کرده، انسانها رو خلق کرده، ابزار و وسائل استفاده و بهره رو خلق کرده، گفته برید از این دنیا و از این زمین و مافیها استفاده کنید، همش هم مال خودتون، اما یک پنجمش حق من است. اثبات این که خمس به تمام حق خداست خیلی باز دلالت روشنی داره. نه اجازه بدید منظورتون، اجازه بدید، نه نه صبر کنید، منظورتون از روایت متواتر کدومه؟ اونایی که تسهیم کردن؟ شما اونو باید بذارید بعداً به عنوان معارض، نه اینکه اون رو بیارید اینجا همین الان در معنای اینها تصرف کنید. ما نه اجازه بدید، این آقایون اصلا روش بحث و استدلال و استنباط همینه، اینا رو باید کلیدهایی است که شما داشته باشید. ما وقتی یک طائفه از روایت رو داریم بررسی میکنیم با قطع نظر از روایات دیگر، میگیم ظهور این روایات چیه، بعد آخر کار میگیم خیلی خوب بالاخره این روایات به نحو روشن و واضح اثبات کرده خمس به تمام حق امامه. اینو اینجا باید مستقر بکنیم، نه اینکه تو همین رو هم بعد بگیم خیلی خوب در مقابل این دسته یه سری روایاتی که ظهور در تقسیم داره، خیلی خوب اون وقت بحث معارضه پیش میاد. چون قبلا خونده بودیم اجازه بده آقا سب کن آقا پله پله به قول عربا شوهی شوهی. ببین نه نه شما هر جاش من ببین دیگه در مرعا و منظر خلق داریم به اصطلاح بحث میکنیم، هر جاش اشکال من میپذیرم. الان فعلا این دوتا روایت که شما گفتید نه تنها اون ظهور رو نداره، بلکه به نحو واضح و روشنی ثابت میکنه خمس حق وحدانی لله تبارک و تعالی ثم للرسول و ثم للامام با یک مرتبه طولی. خب الان تو این بخش باز اینو قبول دارید، یعنی قبول دارید که بخشی از روایات قطعا دلالت میکنه بر این که خمس به تمامه حق للامام، این مسلمه، بسیار خوب. حالا بریم
مواقعاً لله فهوان لرسوله مواقعاً لرسوله فهوان لنه. این اصلا خود فهمیده چون کلیت میگه اصلا فهمیده نمیشه. چرا؟ چون سهم اینجا استفاده شده که نفی معادنه میکنه آن چه که لله فهوان لرسوله، سهم خدا بر رسوله و ما کنه لرسوله فهوبه در راه امام میفرماید. خب اینجا دلیل نمیگه که چون کی گفت سهم خدا برای رسول و سهم رسول برای امامه، پس امام بالبداهه یا به ابتدا سهمی نداشته باشه یا رسول
سهم نمیگیم سهم نداشته باشه. بله بله
اینا یک سهم فهمیده نمیشه. اینجا فقط اشاره به اینه که رسول مسلمی همه
بسیار اشکال ایشون اینه، عنایت بفرمایید، اشکال ایشون این است که جمله ما کان لله لرسوله
و
فهوه لرسوله و ما کان لرسوله فهوه لنا، اشکال ایشون اینه که خب این جمله با قول مشهور هم میسازه، این دلالت نمیکنه بر این که خمس به تمامه حق امامه، چون داره به این مطلب تأکید میکنه و این مطلب را میرساند که یکی از سهام ششگانه متعلق به خداست. این داره میگه سهم خدا در اختیار رسول قرار میگیره، یکی دیگر از سهام متعلق به رسوله، بر طبق این روایت سهم رسول هم در اختیار امام قرار میگیره، پس کأنه منافاتی با این نداره که ما سهم خدا و سهم رسول را در کنار سهم امام بپذیریم، یعنی بگیم سه تا سهمه، منتها اونی که مال خداست در اختیار رسول قرار گرفته، بعد اونی که مال رسوله چه سهم خودش چه اون سهمی که از خدا در اختیار او قرار گرفته هر دو به امام داده شده، لذا این با قول مشهور هم میسازه. این دیگه صورت بالاخره بزک شده اشکال شماست. خب عرض ما اینه، بالاخره اگر ما اصل حکومت را از آن خدا دانستیم، گفتیم حاکمیت اولا و به ذات متعلق به خداست، بعد خدا تفویض کرده به رسول خودش و رسول هم این شأن را تفویض کرده به امام، شأن حکومت امارت و منصب ولایت. خب اگر ما حاکمیت را اولا و به ذات از آن خدا دانستیم، خمس هم به عنوان چیزی که متعلق به حاکمیت در اختیار، یعنی متعلق به خداست، اونها در مسئله حاکمیت استقلال ندارن، در مسئله حاکمیت در عرض خدا مطرح نیستن. منبع مالی هم که در اختیار حکومت قرار میگیره به همین ترتیبه، یعنی خمس از توابع و از شؤون حاکمیته. خدا حاکمیت دارد، این حاکمیت رو تفویض به رسول کرده، او هم تفویض به امام کرده، بنابراین اون حقی که مال خداست اولا و به ذات در اختیار رسول قرار میگیره و اون حقی که مال رسوله در اختیار امام قرار میگیره. و الا آیا شما قبول دارید که امام در طول حاکمیت خدا و رسول حاکمیت داره؟ ببخشید در عرض حاکمیت اونا، نه اینو قبول دارید قطعا تا رسول خدا باشه اصلا نوبت به امام نمیرسه. اصل حاکمیت امام در طول حاکمیت رسوله. خب این حقی هم که برای امام و رسول و در درجه اول برای خدا قرار داده شده به خاطر همینه. ما کان لله، اونی که مال خداست یعنی اون حق، اون یک پنجم، این در اختیار رسول. اون چه که در اختیار رسوله یعنی همون یک پنجم در اختیار امام قرار میگیره. پس ما چه رو قول سوم و چه رو قول مشهور در این بخشش خیلی مشکل نداریم که بالاخره حتی مشهور هم که قائل به تسهیم خمس به شش سهمن میگن اون نصف یعنی اون سه سهم اول این مال امامه. اصلا در این بخشش بین ما و مشهور اختلاف نیست. لذا ما گفتیم اگر مسئله تسهیم و تقسیم خمس رو بپذیریم چرا بگیم شش قسمت و شش سهم، یا باید بگیم چهار قسمت یا سه قسمت، چون خدا و رسول که اینها رو در اختیار امام قرار دادن. پس نصفش میشه مال امام، اون نصف دیگر که خودش سه قسمته میشه متعلق به اون سه گروه. پس کلن باید چهار سهم باشه، چهار قسمت باشه، چرا شش قسمت؟ چرا دیگه؟ ها؟ نه دیگه، اونها که دیگه خدا که به رسول داده از اول نه نه بالاخره الان بالاخره همش در اختیار امام قرار. نه میخوام بگم تو بخش اول خیلی اختلاف نیست، دعوا ما تو بخش اول نداریم چون نتیجه هر دو نظر یکیه، اون نصف رو باید به امام داد. این نکته مهمه. ما با مشهور سر اون نصف خمس که سهم امامه که اختلاف نداریم، ما میگیم به امام باید داده بشه، مشهور هم میگن اون نصف باید به امام داده بشه. عمده سر این نصفه دیگره که آیا اینا مالک داره، این سه صنف مالک هستن یا نیستن، اختلاف سر اینه. خب پس این روایت بحث اصناف دیگر رو مطرح نکرده. این که شما خارجن میدانید عرض به حضور شما سه صنف دیگر هم هستن اون یه بحث دیگه است. اینجا کلن میگه ما کان لله فهو لرسوله و ما کان لرسوله فهو لنا. نه بحث اصناف دیگه مطرحه. بحث نه نه طولیت به تنها نه اثبات این که خمس به اجمعه للامام، ما اینو میخواستیم بگیم. نه اینم همینه، اینم جزء همینه، این الان جزء کدوم طایفه آوردیم؟
طایفه اول. اما طایفه دوم الخمس لله و رسول و هو لنا همه از همینه.
خیلی خوب، من تو همین طایفه دوم میگم. اجازه بدید. نه الان حالا اصلا من حالا هر چی گفتم الان این حرف درسته یا نه؟ این که ما از این روایات، از این روایاتی که حالا طولیت ازش استفاده میشه، خود طولیت که مقصود به ذات نیست که، ما میخوایم بگیم خب نتیجه بیان این مراتب طولی حاکمیت و تعلق مال به اینها اینه که خمس به تمامهی حق او ملک لل امام، هدف اینه. والا نفس طولیت که مقصود به ذات که نیست که حالا ما اثبات بکنیم چون ممازا، ما میخوایم تعلق این حق را به امام ثابت کنیم. خب ما الان فرض کنید بحث صنفی، بحث گروهی نیست، عناوین سگانه مطرح نیست، بحث اینه یه جمله امام فرموده ما کان لله فهو للرسول و ما کان للرسول فهو لنا. یعنی چی؟ این ظهور در چی داره؟ هر چه که مال خداست به رسول و سپس به امام، کسی دیگه این وسط پاش نباید وسط بیاد، هیچ کس دیگه نباید پاش وسط اون چیزهایی بیاد که متعلق به خدا و رسول و در اختیار امام قرار گرفت. خمس هم همین. این هم از طایفه دوم.
شما استدلال کنید، استدلال از این مقام استدلال قول سوم
بود. منم الان در مقام استدلال قول سوم دارم میگم. اینو چرا من متوجه نشدم؟ طائفه
کاری به اسم بعد نداریم. اگه نداریم بیاسم مسئله،
یعنی چه نداریم؟ میگم ما این روایت
اشاره به
اگه
دیتر سانتون کار به سه سهم بعد نداریم، اگه سهم بعد نداریم
نه کار نداریم نشد.
کار
نداریم یعنی این روایت حرفی از اونا به بیان نیورده. نه میشه، این داره میگه هر چه که مال خدا و رسول در اختیار امام. خب خمس هم بالاخره از این موارده و این میتونه حقیقت. نه نه ببینید، اصلا حداقل اون جنبه سلبیش این که کس دیگری مالک نیست. بالاخره اینجا حرف هیچ که دیگه به میون نیومده. حالا جنبه ایجابیش هم تمام نکنه، جنبه سلبیش که اتوش در میاد که. اینم از این دیگه. نه مثل همینه، یعنی بالاخره
البته لنا رو خیلی این تشابه قرینه هم که فرمودید که لنا میاره، تا لنا خیلی کارها رو درست میکنه. شما فرمودید که این روایت در یک شرط خاصی اومده، اون وقت مثلا سهم برای امام و سادات در نظر نگرفته بودن. حالا اینجا اگه امام میخواست مثلا طبق این شرایط حرفی مثلا نزنن، فرمایش نداشته باشن، چی میخواستن بگن غیر از همین بود؟ این که بگن لنا، که برای این لنا رو طبق این روایات بعد هم بخواییم معنا کنیم، این لنا این میگه برای ماست، یعنی ذریه ما.
نه کجا ذریه ما داره؟ برای ماست.
یه چیز رو ما در نظر بگیر، شما اینا فقط خواستید، ما یه قول مشهوری داریم، یه قول ظاهر کتاب داریم، نصوص متواتره داریم، شما خواستید با این احتمالات این قرینه اون رو بشکنید. بس اینجا به حال اون وزنه که سنگین تره این طرف
مشهوری. ببین آسب کن، داری میری توی وادی دیگه. این که شما آخر سر ممکنه بگی آقا درسته ظهور این روایت اینه، ولی ما چیکار کنیم؟ این همه آقایون این حرفو، حالا ما بعد عبارت بعضی رو هم میخونیم، این همه این حرفو زدن، آدم دست و پاش میلرزه بخواد خلاف اونا نظر بده. اون یه چیز دیگه است. آقا الان فکر کن غیر شما و این روایت تو عالم هیچ چی دیگه نیست. شما گفت ما باشیم و این روایت، چی ازش میفهمیم؟ اصلا فکر کن هیچ چیز دیگه تو این عالم وجود نداره، شما هستی و این روایت. استدلال و استظهار از ادله باید اینجور باشه، میگم من باشم و این ظهور در این داره. حالا بعد گفتم شما میری میگی آقا این معارض داره، خیلی خوب به اونجا هم رسیدیم، اونها رو هم بررسی میکنیم. الان این روایت ظهور داره که خمس به اجمعه حق للامام یا نه؟ شما اینو که انکار نمی کنی که. خب بفرمایی بله لعنا ظهورش داره همینه. شما اگه بیای به من بگی آقا این کیف مال من لی، من چی میفهمم از این؟ برو به هر کسی میخوایی بگو چی میفهمه از این؟ نه فرق نمی کنه، حالا یا لی یا لنا. تو یه روایت بعدن داریم لی ما یفضل عن معونته، امام یه جایی تصریح میکنه مازاد بر معونه چیز خمسش مال منه. آره یه جایی لی داره یه جا لنا داره، اونش مهم نیست. اگه دفعه شما از کنار یه باقی رسیم، شما به من بگی که این مال ماست، این مال نه، بگی این برای ماست. چی میفهمن ملت؟ ما چی میفهمیم؟ میگیم بارکالله عجب باقی داری، یعنی ملک شماست. این که چیز واضح و روشنیه دیگه. چند تا دیگه مونده؟ خب فردا بقیه شون. الحمدلله رب العالمین.